بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید درباره برنامه هسته‌ایش حقیقت را بگوید. واشنگتن از تهران خواست با خانواده یک آمریکایی که در ایران ناپدید شده همکاری کند. انفجار در یک معدن چین 40 کشته بر جای گذاشت. ساعت 13. درود شنونده گرامی. جان خاکسات هستم با مشروع خبرها و گزارش های این ساعت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران باید فعالیت های هسته‌ای خود را شفاف کند و حقیقت را بگوید. آقای بوش روز چهارشنبه گفت
Iranians have a strategic choice to make. They can come clean with the international community about the
مقام‌های ایران با گزینه استراتژیک روبرو هستند، یا حقیقت را در مورد وسعت برنامه هسته‌ایشان به جامعه جهانی بگویند و پیشنهادی را که مدت هاست با آنها شده پذیرفته و با لغو برنامه غنی‌سازی اورانیوم به پای میز مذاکره بیایند، و یا اینکه مسیر انزوا را ادامه دهند که در جهت منافع مردم ایران نیست. این با حکومت ایران است که کدام مسیر را برگزیند. سخنگوی کاخ سفید نیز گفت آمریکا در صورت خودداری جمهوری اسلامی از به تعلیق درآوردن غنی‌سازی اورانیوم در جهت صدور قطعنامه سومی علیه ایران تلاش خواهد کرد. دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در مصاحبه با یک نشریه سیاسی اینترنتی اطلاعات ارائه شده در گزارش سازمان برآوردهای اطلاعات ملی آمریکا را مانع احتمالی در راه تلاش‌های دیپلماتیک در مقابله با تهران قلمداد کرد. گزارشی از الهی روانشاد.
دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا بالاترین مقام رسمی آمریکایی است که مستقیماً به دشوار شدن احتمالی تلاش‌های آمریکا در متقاعد ساختن شورای امنیت سازمان ملل متحد به اعمال دور سوم تحریم‌ها علیه ایران اشاره کرده است. سومین دوره تحریم‌ها در صورت عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم که گام اساسی در رسیدن به سلاح اتمی تلقی می‌شود علیه ایران اعمال خواهد شد. بریتانیا، فرانسه و آلمان میگویند به روش تشویق و تنبیه وفادار خواهند ماند که در آن به تهران بسته‌های تشویقی اقتصادی و سیاسی و همچنین تهدید به تنبیه از طریق احتمال اعمال تحریم‌ها در صورت عدم گردن نهادن به خواست سازمان ملل ارائه شده است. روسیه و چین دو عضو دائمی دیگر شورای امنیت در مقابل فشارهای آمریکا برای تصویب قطعنامه تحریمی سوم تا حدی بی‌اعتنا بودند، به ویژه از روز دوشنبه که گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا حاکی از توقف برنامه تولید سلاح‌های اتمی در ایران از سال 2003 میلادی بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیک چینی روز چهارشنبه در حالی گفته است اطلاعات ارائه شده درباره توقف برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای ایران در سال 2003 ممکن است مانعی در راه تلاش‌های دیپلماتیک در مقابله و رویارویی با تهران شود، که در گذشته و به طور مثال در ماه اکتبر جاری دو ماه پیش گفته بود که اگر تهران دست از غنی‌سازی اورانیوم بر ندارد عواقب سختی در انتظارش خواهد بود. دیک چینی در جایی دیگر می‌افزاید در گزارش سازمان برآورده اطلاعات ملی آمریکا گفته نشده که ما نباید از بابت غنی‌سازی اورانیوم تهران نگران باشیم. آقای چینی گفت که همه مقامات کاخ سفید بر انتشار این گزارش متفق القول بودند. او می‌افزاید این گزارش به ویژه با توجه به پیامدهای گزارش قبلی سازمان برآورده اطلاعات ملی در مورد عراق و وجود سلاح‌های کشتار جمعی در این کشور مهم بود، که اشاره وی به حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق بود. او در این باره با دونالد کر، معاون رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا، هم نظر است، چرا که آقای کر در یک بیانیه اعلام کرد که گزارش سال 2005 درباره ایران حاکی از برنامه فعال ایران در تولید سلاح اتمی بود. آقای کر می‌افزاید حال که درک ما از توانایی‌های ایران تغییر کرده است، احساس کردیم مهم است که این گزارش را منتشر کنیم تا اطلاعاتی صحیح در دسترس باشد.
الهی روانشاد گزارش می‌داد. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید گزارش سازمان اطلاعات ملی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران فرصتی مناسب برای ایران است تا مسائل موجود در بحران هسته‌ای خود را حل کند. گزارش سازمان اطلاعات ملی آمریکا که در هفته جاری منتشر شد نشان می‌دهد که ایران حدود 4 سال پیش برنامه ساخت سلاح اتمی را متوقف کرده است. در این حال محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این پیش‌فرض مندرج در گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا را رد کرد که ایران قبل از سال 2003 به دنبال سلاح هسته‌ای بوده است. وزارت خارجه آمریکا از تهران خواسته است با خانواده یک آمریکایی که نزدیک به 8 ماه است در ایران ناپدید شده همکاری کند. رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI، پلیس فدرال یا شهربانی کل آمریکا که گفته می شود آخرین بار 8 ماه پیش در جزیره کیش دیده شده، به نمایندگی از شرکتی که در آن کار می‌کرد با مأموریت تحقیق درباره قاچاق سیگار به ایران سفر کرده بود. وزارت خارجه آمریکا تا یه بیانیه‌ای از تهران خواسته است تا با همسر و دیگر اعضای خانواده لوینسون که تصمیم گرفتند در ماه دسامبر به ایران سفر کنند همکاری کند. دولت جمهوری اسلامی میگوید نشانه رسمی و مستند از ورود آقای لوینسون به ایران در دست ندارد.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
بامداد دیروز مسئولان قضایی استان کرمانشاه حکم مجازات مرگ را برای مکوان مولودزاده، جوان 21 ساله کرمانشاهی، به اجرا گذاشتند. سعید اقبالی، وکیل مدافع مکوان مولودزاده، در گفتگو با محمد زرقامی از چگونگی اعدام او میگوید.
متاسفانه چند روز پیش من فرزادم واقعا به طور تعجب آوری اعلام کردن عادلاتی پذیرفته نشده، رای تایید شده و دوباره برگشت خورد. من فکر میکنم با توجه به اینکه حساسیت ها زیاد شده بود و احتمال بود آقای شاهرودی دوباره دستور رو بدن که ما هنوز نمیدونیم آقای شاهرودی خودشون پرونده رو دیدن بعد از اینکه اومده یا نه، و شبانه در صبحگاه دیروز رای اجرا شد. البته در رایی که صادر شده بود نوشته شده بود که رای باید در شهر پاوه و در پارک اونجا انجام بشه. طبق قانون هم باید به وکیل متهم، به خانواده‌اش، به شکات اطلاع داده بشه که حاضر بشن، ولی رأی متاسفانه در محل زندان در شهر کرمانشاه و بدون هیچ گونه تشریفات قانونی اجرا شده.
پرونده تا زمان اجرای حکم چه روندی رو طی کرده بود؟
مهر ماه سال گذشته شخصی از اقوام و همسن و سالهای ماکوان، پسر خالش، یه نامه می نویسه در 2 صفحه برای اداره اطلاعات شهر پاوه. شکایت هایی می کنه از اینکه ماکوان اونو اذیت کرده. توی اون نامه اینجوری خبر می ده که ماکوان با یه پسری عمل لواط رو انجام داده و پرونده پیش دادستان پاوه میده. دادستان پاوه ماکوان رو دستگیر میکنن. یک سری صورت جلساتی تنظیم میشه که فقط یک بار در یکی از اون صورت جلسات ماکوان اقرار میکنه که در 7 یا 8 سال پیش زمانی که سوم راهنمایی بوده این کار رو انجام داده. گذشته از اون توی قانون ایران یک بار اقرار برای اعدام به هیچ وجه مستند نیست.
در مطالعه پرونده به چه نکات دیگه‌ای برخوردین که میتونست از اجرای حکم جلوگیری کنه؟
اعمال خلاف قانون متأسفانه توی پرونده درج نمیشه. بعد از این اقرار به دستور احتمالاً آقای دادستان ماکوان سرش تراشیده میشه، سوار الاغ میشه، توی شهر گردونده میشه و چند نفر به عنوان شاکی میان و اعلام میکنن ماکوان در اون زمان این کارو با اونا انجام داده. پرونده پس از این تحقیقات به دادگاه کیفری استان میره. توی دادگاه کیفری استان که تنها یک جلسه تشکیل شده، 3 نفر از شاکی‌ها حاضر میشن و در جلسه صراحتاً اعلام میکنن که اظهارات قبلشون دروغ بوده، ولی خب متاسفانه قضات حکم اعدام صادر میکنن. پس از تجدید نظرخواهی وکیلش در اون زمان، پرونده به دیوان عالی کشور میاد. برخلاف رأی معمول ظرف 6 روز پرونده تایید میشه.
آقای اقبالی، شما در چه شرایطی وکالت این پرونده رو به عهده گرفتین؟
از مفاد رأی که صادر شده بود کاملا برمی اومده. اصلا در خصوص انجام این عمل هیچ تحقیقی نشده. اینقدر واقعا موارد واضح بود که روزی که ما اعلام اعتراف کردیم ظرف 2 یا 3 ساعت که من ملاقاتی داشتم با ما کل داستان کشور و توضیح دادم، ایشون آرا رو خوندن، خودشون تایید کردن جلوی حکم اعدام که قرار بود چند روز دیگه اعدام بشه گرفته شد. در داستانی کل کشور یک نفر از دادیاران که نفر اول بررسی کننده بود رأی رو خلاف قانون دونست، ولی نفر دوم دادیار و نفر سوم قبول نکردن. فقط به استناد اینکه این رأی بر اساس علم قاضی بوده، در رسانه‌ها کشیده شد، ما تونستیم لایحه رو مفصلا دوباره آماده بکنیم. با توجه به اینکه رأی‌ها پیوست شده بود، آقای شاهرودی صراحتاً ظرف 24 ساعت اعلام کردند که با توجه به اینکه ایقاب اثبات نشده و مستنداً به فتوای معظم رهبری رأی خلاف بیان شهر است، دستور اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد داد.
با توجه به شرایط اجرای حکم و مندرجات پرونده که بهش اشاره کردین، شما و خانواده آقای مولودزاده اقدام دیگه ای رو در نظر دارین که انجام بدین؟
با توجه که من با تک تک شکات صحبت کردم و اون پسرخاله ماکوان حرفایی به من زده که واقعا عجیب و غریب هست، در خصوص پرونده، در خصوص رابطه دادستان و ماکوان، واقعا دیگه سرعت عمل این بار اینقدر زیاد بود که به ما فرصت هیچ فعالیتی نزدن و ما چه من چه خانواده ما کن از طریق هر مرجعی که ببینیم میتونیم اثبات کنیم تخلف های انجام شده رو اعزام خواهیم کرد، چه در داخل کشور باشه و چه در خارج از کشور.
اعدام یک جوان کرمانشاهی. سعید اقبالی وکیل مدافع او با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در اینجا همکارم حبیب روشنزاده و تازه‌های جهان فوتبال.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا به دنبال اعلام یک مهلت 48 ساعته از ایران خواستند به تقاضاهای این دو سازمان پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مقامات فوتبال ایران باید ظرف دو روز به درخواست‌های مطرح شده از سوی دو نهاد حاکم بر فوتبال جهان و آسیا مبنی بر عدم دخالت دولت مردان در فوتبال پاسخ دهند. خبرگزاری رویترز می نویسد اختلاف اصلی بر سر محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ایران است که خود را نامزد تصدی پست ریاست فدراسیون فوتبال کرده است. انتخابات فدراسیون فوتبال نیز که امروز قرار بود برگزار شود به همین علت لغو شده است. طبق اساسنامه فدراسیون بین‌المللی فوتبال دخالت مقامات دولتی در امر فوتبال ممنوع است. تیم فوتبال سپاهان اصفهان نایب قهرمان باشگاه‌های جهان فردا برای نخستین بار در تاریخ فوتبال در جام باشگاه‌های جهان در توکیو پایتخت ژاپن به میدان می‌رود. سپاهان امروز پنجشنبه آخرین تمرین خود را در ورزشگاه ملی توکیو محل برگزاری مسابقات برگزار می‌کند. حریف فردای سپاهان تیم وایتاکر یونایتد از زلاند نو قهرمان باشگاه‌های منطقه اقیانوسیه است. تیم برنده با تیم ژاپنی اوراوا ردز قهرمان باشگاه‌های آسیا روبرو خواهد شد. در جام باشگاه‌های جهان به غیر از نمایندگان ایران، زلاند نو و ژاپن، تیم ستاره ساحل تونس قهرمان باشگاه‌های آفریقا، پاچوکای مکزیک قهرمان آمریکای مرکزی شمالی، بوکا جونیورز از آرژانتین نماینده آمریکای جنوبی و میلان آس قهرمان اروپا حضور دارند. شب گذشته در اروپا 8 مسابقه از مرحله گروهی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌ها معروف به یوفا کاپ در گروه‌های چهارگانه برگزار شد و جمعاً 14 گل از دروازه‌ها گذشت. از جمله تیم هامبورگ در زاگرب تیم دینامو زاگرب را با 2 گل شکست داد. هامبورگ با این پیروزی با 9 امتیاز در سطح جدول گروه 4 قرار گرفت و دینامو زاگرب که رهبری آن را برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، عهده دارد با 1 امتیاز در مکان 4 ایستاده. دیشب همچنین اورتون انگلیس در خانه با 1 گل بر زنیت روسیه پیروز شد و ویارئال اسپانیا 2-0 الفسبورگ از سوئد را شکست داد. امشب هم 8 مسابقه دیگر از یوفا کاپ در شهرهای اروپا در برنامه است، از جمله بولتون تیم آندرانیک تیموریان در بلگراد با ستاره سرخ پیکار دارد. و دیشب تیم آرسنال تنها بازی عقب افتاده خود را در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس در نیوکاسل مقابل این تیم برگزار کرد و به نتیجه مساوی 1-1 رسید. آرسنال اینک 37 امتیازی است و منچستر یونایتد 33 امتیاز دارد و دوم است.
صدای آشنای ورزشی ایران حبیب روشنزاده را می شنیدید. شنوندگان گرامی، به زودی برنامه صدای شما صدای فردا از رادیو فردا پخش خواهد شد. برنامه‌ای که شما شنوندگان عزیز در آن شرکت دارید. درباره برنامه‌های رادیو فردا، رویدادهای ایران و جهان، مشکلاتی که در زندگی روزمره با آن روبرو هستید، در هر زمینه اظهار نظر کنید. دیدگاه‌های شما که در وبسایت رادیو فردا نیز منتشر می‌شوند، در برنامه صدای شما صدای فردا پخش خواهند شد. با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 0042-02-21-12-41-13. در انتظار پیام ها و اظهار نظرهای شما هستیم. سرخط مهمترین خبرها در ساعت 13